رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در زمینه علم غیب پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مواردی رو از تاریخ و روایات اهل سنت عرض کردیم، چون مخالفین علم غیب در مقابل شیعه فقط اهل سنت هستند که مخالف این عقیده هستند که پیغمبر و دیگران غیر از خدای تعالی علم غیب داشته باشند. حالا در بین اهل سنت هم خودشون تقسیم میشن به اینکه بعضیشون اصلا این داشتن علم غیب رو قبول ندارن و بعضی دیگرشون تا حدی رو اینها میپذیرن. ما اومدیم از بین اهل سنت برای دوستان بیان کردیم که پیغمبر اکرم دارای علم غیب بوده، نمونه های تاریخی رو خدمتتون عرض کردیم. 7 نمونه رو از پیغمبر اکرم گفتیم که همه اینا از کتب اهل سنت بود. 8 مورد حاکم نیشابوری که از دانشمندان اهل سنت هست، کتابی داره به نام مستدرک. کتاب مستدرک کتابی است که حاکم نیشابوری که بعضی وقتا هم بدون نقطه می نویسن بهش میگن نیسابوری، ایشون یک کتابی نوشته بر 2 کتاب معتبر خود اهل سنت که اون کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. این کتاب و تکمله اون 2 کتاب قرار داده که بهش میگن المستدرک و الصحیحین، یعنی اومده موارد نقاط ضعف اون کتابا رو هم برطرف کرده تو این کتاب خودش. این روایت رو ایشون تو کتاب المستدرک و الصحیحین که اصطلاحاً بهش تو دیگه معنی که نیارن و الصحیحین رو میگن المستدرک، کتاب مستدرک میگن، مستدرک حاکم بهش میگن، یعنی حاکم نیشابوری هم مستدرک الصحیحین. ایشون در جلد 3 این کتابش صفحه 366 با همه تعصبی که نسبت به عقاید خودش و اون سنیگری خودش داره میگوید که در جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام به زبیر گفت، چون زبیر طلحه و زبیر در جنگ جمل آمدن مقابل امیرالمومنین ایستادن. جنگ جمل یه جنگ بسیار وحشتناکی بود، نه از نظر تعداد کشته، درسته کشتم خیلی زیاد داد، کشتهاش منز صفین نبود، ولی وحشتناکیش از این جهت بود که بیشتر از جهت معنوی داریم میگیم و اینو هیچ وقت فراموش نکنید. حتما تو ایام ماه مبارک یا عید تصمیم بگیرید چند تا کتاب رو مطالعه کنید. یکیش وقعه صفینه، راجب صفینه، یکی راجب جنگ جمل. اگه کتاب پیدا کنید مطالعه کنید که کتابای خوبی هم نوشته شده. وحشتناکی این جنگ از این جهت بود که تو این جنگ پدر در مقابل پسر بود، برادر در مقابل برادر بود و مشکل بود واقعا انسان انتخاب بکنه که راه صحیح چی. خیلی سخت بود. من گاهی میگم یکی از نعمتهایی که خدا به ما داده اینه که ما در زمان بعد از رحلت پیغمبر نبودیم. این بزرگترین نعمتیه که خدا به ما داد بعد از رحلت پیغمبر، از یه جهت. از یه جهت هم بله، نعمت حضور امام با امام امیرالمومنین بوده، این خودش یه چیزه، ولی از جهت این که انقدر میخوام بگم انتخاب حق از میون باطل ها سخت بوده از که من میگم یکی از بزرگترین نعمت‌ها اینه که ما نبودیم اون موقع. خیلی سخت بود. جنگ چمن شما سب کنید یه خانواده تو روی همدیگه وایساده بود، یه طرف باطل بودن یه طرف حق بود و اینا برای همین خیلی قاطی کرده بودن تو صفین هم همینجور بود، ولی جمن اوج وحشتناکیش از این نظر به اوج رسیده بود، خیلی بدتر بود. حالا یه وقتی آدم بتونه راجع به این جنگ ها تحلیلی صحبت بکنه، کتابشو شما بخونید، تحلیلی شما صحبت بکنید بهتون. علی حالن تو این جنگ کسانی که با امیرالمومنین در زمان حکومت خود امیرالمومنین بعد از خلیفه سوم که عثمان به قتل رسید اینا آمدن بیعت کردن، همون ها آمدن عدهشون جلو امیرالمومنین ایستادن، از جمله طلحه و زبیر. طلحه و زبیر اینها با هماهنگی با ام المومنین عایشه رفتن جلو امیرالمومنین وایسادن. یکی از همسران پیغمبرم که پیغمبر بهش سفارش کرده بود که تو یه روزی میاد که میای در جنگ با امیرالمومنین قرار میگیری بترس، فقط ام المومنین عایشه بود که تو این جنگ حاضر شد و اینها رو همه رو شورون بر علیه امیرالمومنین، شورانید اینها رو بر علیه امیرالمومنین، خلاص این جنگ به پاش. خب طلحه یه آدم خیلی بیکلاسی بود، خیلی بدتر از زبیر بود، آدم چیزی نداشت، یعنی پایه‌ای بگی مثلا یه اصلی داشته باشه نه، ولی زبیر خب با طلحه خیلی فرق میکرد. زبیر خیلی وقتها با امیرالمومنین بود کنار حضرت، آدم از این دلش میسوزه. و این زبیر تو جنگ جمل رفت مقابل حضرت ایستاد. حضرت امام هست، ببینید یک امام اینی که بگه آقا به جهنم که همتون همه رو بکشید آدم تیغ بزنید، هیچ وقت امامی حرفو نمیزنه. امام قصدش هدایته، با خوارج هم همین کار حضرت کرد. اومد زبیر رو حضرت کشید کنار، بهش گفت که زبیر یک مطلبی میخوام بهت بگم. زبیر اومد شروع کرد گوش کردن، گفت بله. گفت آیا به خاطر داری که روزی من و تو در سقیفه با گروهی از انصار بودیم و رسول خدا تو اونجا، یعنی تو سقیفه، سقیفه هنوزم تو مکه، البته تبدیل به هتل شده، من دیدم هتلش رو که تابلو زدن نوشتن چه سقیفه بوده، یه هتل شده بود، زوارا میرن زوار میرن اونجا حاجیا. گفتش که حضرت فرمود که توی مدینه، البته حضرت فرمود که روزی من و تو در سقیفه با گروهی از انصار بودیم و رسول خدا به تو گفت زبیر آیا علی را دوست داری؟ به تو پرسید این سوال. تو در پاسخ پیغمبر فرمودی چه چیز مانع دوستی من نسبت به علی است؟ یادت تو اینو گفتی؟ گاره گو یادته که حضرت فرمود، یادته که پیامبر فرمودن به زودی بر او خروج میکنی و با او می جنگی در حالی که تو ستمگری نه امیرالمومنین. اینو پیغمبر گفت یادته. زبیر یه فکری کرد، این فرقش با طلحه چی بود، یه فکری کرد گفت آره یادمه، گفت درسته. این خبر رو امیرالمومنین تو جنگ جمل از پیغمبر نقل میکنه، این راویش امیرالمومنینه، پیغمبر داره از مغیبات به زبیر چی میده؟ خبر میده. اینم یک سنی داره نقل میکنه، دقت بکنید. پس پیغمبر از غیب چیه؟ خبر داشته که خبر داره میده. میگه حال زبیر رو مال چند سال پیش، چند سال بعد، یعنی 25 سالیم و به او چند سالم اونجا بوده، مثلا حدود 30 سال بعد زبیر رو خبر بهش داده که حالا زبیر هم تو اون جنگ تا اینو شنید. حالا میگم فرقش با طلحه همین بود، جنگ رو رها کرد، رها کرد دیگه نیمد تو لشکر امیرالمومنین، زد و رفت که من تو این جنگ شرکت نمی کنم، رفت بیرون جنگ، یک فرد ابلهی زد او رو کشت که حالا دیگه بقیه داستانش هم خود شما حالا تو جنگ جمل بخونید، اونجا جالب هستش. این هشتمین مورد. نهمین مورد، خبر دادن پیغمبر از مسلط شدن بنی امیه بر جان و مال و دین مسلمان هاست. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 172. این تاریخ یعقوبی از مورخین اهل سنت، مسند احمد ابن حنبل هم که مثلا خود احمد ابن حنبل امام حنبلی هست، یه کتابی داره به نام مسند. مسند یعنی تمام روایاتو با سند ذکر کرده، جلد 3 صفحه 80. اونجا او داره میگه که همین از اهل سنت هم. میگه پیغمبر فرمودن هنگامی که بنی امیه تعدادشون به 30 نفر برسه، شهرها را میان خود تقسیم میکنند و ولایت و حکومت بین آنان دست به دست میگردد و بندگان خدا را بندگان خود میدانند و آیین الهی را تخریب میکنند. اینو پیغمبر فرمود. ابوذر غفاری رحمت الله علیه و سلام الله علیه زمان عثمان ابن عفان خلیفه سوم، اینجا رو سنی داره اینو نقل میکنه، ما نمیخوام بگیم این تیکه همین جوری بوده ها، اتفاق افتاده، ولی اینجوری نه، اون محترمانه داره میگه. میگه برای عثمان نقل کرد، چون عثمان طرفدار بنی امیه بود، برای عثمان نقل کرد، وی به خود لرزید. او داره سنیه داره اینو میگه، یعنی از این حرف به خود لرزید، ولی من میگم نه، اون نلرزید، خوشش هم اومد، چون اصلا اون احترامی برای پیغمبر قائل نبود و عثمان مخالف روش پیغمبر بود، یعنی سنت های پیغمبر رو هرچی هم مونده و زمان خودش اون همه رو به این برد، اصلا یه کارایی میکرد عجیب غریب که اون دوتا خلیفه هم نکرده بودن. و کسی را دنبال حضرت علی علیه السلام فرستاد تا از درستی این خبر آگاه گردد. آن حضرت آمدند و گفته ابوذر را تصدیق کردند، داریم از روی عبارت سنی ها میخونیم، و فرمودند که این خبر را خودم یعنی امیرالمومنین از پیغمبر شنیده اند و بعد در زمان عثمان و معاویه و یزید اموی ها چهره اسلام را سیاه کردند. این حالا چیزی که سنی ها دارن میمیزن، یکی از اموی ها که اومده بود مثلا عبدالملک مروان بود، این اموی بود، یه فردی رو گشته بود والی عراق به نام حجاج ابن یوسف ثقفی، میرفت به زائرای قبر پیغمبر که میمدن بالا قبر پیغمبر، میگفت زائرای فلون فلون شده، فحش میداد حجاج به اینا، میگفت برید عبدالملک رو قصرش رو طواف کنید، این قبر چیچه یه سری استخونین توی پوسیده همه بین رفته، چیو دارید شما طواف میکنید؟ این حاکم اموی بود، حجاج بود، والی عبدالملک مروان تو عراق بود که اون جنایاتش رو بعضا شما شنیدید و اینم یه تیکه حرفی شد که تا حالا نشنیده بودید، یعنی اعتقادش به پیغمبر این بود که الان ما بر شما میگه این استخونا چیه دارن اینجا، ببین قصر عبدالملک مروان. بعد جمله بعدش این هست، میگه که عبدالملک مروان الان حرمتش و قبرش بهتر از این قبر و حرمت این مرد. اینا کی داره میگه؟ حجاج ابن یوسف ثقفی داره، یه اموی هست. ببینا چه کار کردن با اسلام. دهمین مورد که آخرین مورد در مورد پیامبر هست، کنز العمال حدیث 36571. کنز العمال یه نفر هندی هست به نام متقی هندیه، این مثل بهارالانوار شیعه است، یه کتاب نوشته هر چی حدیث سنیه توش جمع کرده، هر چی حدیث سنیه توش جمع کرد، اسمش گشته کنز العمال با عین، کنز یعنی گنج. اینو تو تاریخ دمشق هم جلد 3 صفحه 266 اونجا نقل کرده، راویش خود امیرالمومنین، خود متقی هندی تو کنز العمال که سنیه از امیرالمومنین نقل کرده. حضرت فرمود که نقل ازش میکنه از امیرالمومنین که حضرت فرمود آن راستگوی راست سخن، یعنی پیغمبر، یعنی پیغمبر به امیرالمومنین خبر داده، ببین خب غیب خبر دادی، مرا خبر داد که من نخواهم مرد، من نخواهم مرد، پیغمبر به من امیرالمومنین فرموده که من نخواهم مرد، این تو نمیمیری تا آنکه به اینجا. بعد متقی هندی میگه که حضرت به قسمت چپ سرش اشاره کرد، اینجا دست شورد اینجا، تا آنکه به اینجا ضربت خورد، یعنی اینجا رو ضربت بزنن، اون موقع که اینجا ضربت بخوره یا علی و این محاسن، حضرت دستش کرده به محاسنش، از خون آن ضربت رنگین شود، اون موقع تو کشته میشی و شهید میشی از دنیا میری. این خبری که پیغمبر به امیر المؤمنین داره، متقی هندی سنی رو تو کتاب خودش کام کنه نقل میکنه. اینا خبرهای غیبی که پیغمبر داده. پس اگه کسی اومد به ما گفتش که آقا پیغمبر غیب نمیدونسته، این یا شیعه است یا سنیه. سوم هم چی؟ بله؟ ندون یا شیعه است یا سنیه. هر چه شیعه باشه چه سنی، روایاتی که ما خوندیم از سنی ها خوندیم، شیعه هم اینا رو قبول دارن. همه اینا که خوندیم شیعه هم قبول دارن. شما باش بخونید که آقا اینا رو شما بیا حلش کن برای ما، معما رو حل کن. اگه نمیدونستن پس این چیه، اینا رو از کجا پیغمبر به اینها خبر داده؟ خداوند روح همه اموات و کسانی که دستشون به کار خیر بود و کارهای خوب انجام دادن از این دنیا رفتن، ان شاءالله ما هم بتونیم کارهای خوب انجام بدیم و از دنیا میریم، باقی صلواتی بذاریم. مرحوم حاج آقای مکانیک رحمت الله علیه خیلی خدمت به کانون کرد، تو جلسات شرکت میکرد. امروز هم مطلع شدم که آقای مرحوم آقای جعفر بخشی که از مؤسسین شعبه سامن و لعمه بود خیلی زحمت کشید. روح هر دوی اینها شاد بشه، برای شادی روح اینها و همه انبار تو این شنبه آخری که ما داریم یک صلوات محمدی و بلند خط بفرمایید. حالا اگر کسی آمد به شما گفت آقا پیغمبرم علم غیب داشته، ولی دیگه امیرالمومنین که علم غیب نداشته که. اینقدر که خبر از امیرالمومنین نقل کردن از مغیباتی که خبر داده، من امروز شرح ابن عبدالحدید معتزلی که سنی، همچنین سنی هم هستش که پای سنیگریش هم وایساده، میخوندم دیدم به اندازه 4 صفحه که حالا من بعد از انشاءالله اولین شنبه بعد از سال جدید اگه زنده بودم براتون میخونم، دیدم 4 صفحه ریز ریز فقط گفته من به گوشه ای از مغیباتی که امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام به اینا اشاره کرده برای شما میارم. تو شرح خودش آورده، او آورده که سنی معتزلیه. 4 صفحه ریز ریز همه اینا رو اشتورده، فقط فهرستشون، نه مغیبات، فقط فهرست اینا که به چیا اشاره کرده بود. من چند نمونه میخونم از اهل سنت شروع میکنم، به شیعه ختم میدم که هم سنی رو خونده باشم هم شیعه. تو نهج البلاغه خودمون شیعیان خطبه 13 شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 1 صفحه 253 از اون 20 جلدیش میگه حضرت پس از اینکه جنگ جمل به پایان رسید و بصره فتح شد، خیلی جالب اینو دقت بکن، حضرت علی علیه السلام خطبه ای ایراد کرد که بخشی از آن از خبرهای غیبی آن حضرت به شما می آید. اینا رو داره کی میگه؟ ابن عبدالحدید. فرمود به خدا سوگند شهر شما غرق می شود، یعنی بصره، و مسجد شما مانند سینه کشتی که بدنه آن در آب فرو می رود و تنها سینه اش رو آب ظاهره، مثل این کشتی هایی که یمنی ها دارن می زنن با لنگی که می مدن به خوش با برنه می زنن، این کشتی آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی همه غرق می شن، این کله شون بیرون می مونه، سینه کشتی، بقیه اش زیر آبه. حضرت فرمود مسجد بصره اینجوری میمونه، بقیه زیر آب، سینه مسجد مثل سینه کشتی میشه، مسجد میمونه، بقیه‌تون زیر آب، بقیه شهر زیر آب، و مسجد شما مانند سینه کشتی دیده میشود، خداوند از بالا و پایین به این شهر عذاب خواهد فرستاد. بعد ابن عبدالحدید، خب شرحش 20 جلده، خیلی تاریخ آورده، قشنگ هم هست، نوشته که بصره تا اون زمان ابن عبدالحدید میگه تا کنون 2 بار در آب غرق شده است. 1 بار در زمان القادر بالله خلیفه عباسی و بار دیگر در زمان القائم به امر الله، اونم خلیفه عباسی. طغیان، اون میگه تو کتابش، طغیان آبهای خلیج فارس تو کتابش میاد، خیلی جالب، این شهر را در آب فرو برد و از آن همه ساختمان تنها قسمتی از مسجد جامع همونطور که حضرت علی علیه السلام خبر داده بود در میان آب دیده می شد و در این دو حادثه تمام خانه ها خراب شد و جمعیت زیادی غرق شدند که این از مغیبات بوده که امیرالمومنین خبر داده. درست شد؟ این اولی مورد. دومی نهج البلاغه خطبه 57 شرح ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 55 تا صفحه 128 همینجوری آورده. اونجا میگوید که امیر مؤمنان علیه السلام خبر میدهد که او یعنی خودش پیش از معاویه از دنیا میرود. حضرت خبر میده که من پیش از معاویه دنیا میرم و معاویه پس از او بر عراق مسلط میگردد و سپس میافزاید معاویه ای مردم معاویه در اون زمان از شما میخواهد که به من ناسزا بگویید. خودش در حضرت همینا رو میگه و از من بیزاری جویید. از شما این دو چیزو میخواد معاویه و همونطور که آن حضرت خبر داده بودن معاویه بر عراق مسلط شد و همان کار را از مردم خواست. اینو شرح ابن ابی الحدید نوشت. خیلی جالب است. سومین مورد میخواییم بخونیم از مواردی که حضرت از غیب خبر داده. بازم تو همون شرح نهج البلاغه جلد 5 صفحه 3 تا 13 میفرماید حضرت فرمود، البته من اینو بخونم بعد اون براتون میگم، در نبردی که بین امام و خوارج در کنار نهر وان، یه نهری به نام وان بود، کنار نهر وان این نبرد روی داد بین امیرالمومنین و خوارج، امام پس از اتمام حجت، اول امام که من اینا 12,000 نفر بودن، 12,000 نفر در روایت داره که حدوده، بعد البته حالا شاید تردید منم باشه، خوندم شما مگه میدونید بگید مشکل نداره، تقریبا میگه حدود 8,000 تاشون انقدر امام با اینا حرف زد، انقدر نصیحت کرد اینا که از بین همین خوارج حدوده 8,000 نفر برگشت، حدود 8,000 برگشت، دیدم حضرت درست میگه، 4,000 نفر حدودا موندن، شاید هم بیشتر بوده خود. وقتی اینا موندن، امام پس از اتمام حجت و بازگشت گروهی از آنان به صفوف امام، حضرت رو به یاران خودش کرد تو همون لحظه جایی که تموم شد دیگه اتمام حجت، الان می‌خواست بجنگه، فرمود قتلگاه آنان کنار آب نهروان است، به خدا سوگن از گروه آنان 10 نفر جان سالم به در نمیبرند. یعنی کمتر از چند نفره؟ کمتر از 10 نفر که فرار میکنند و از شما هم 10 نفر کشته نمیشود. کمتر از 10 نفر کشته میشود. وقتی جنگ تموم شد دیدن که 10 نفر کمتر، حدود 9 نفر یا 8 نفر از لشکر امیرالمومنین شهید شدن، بقیه هم همه سالمن، از نهروانی ها همه کشته شدن، فقط کمتر از 10 نفر بوده، اونا هم فرار کردن، میگن یکیشون رفت شیراز، یکیشون رفت نم کجکه، یکیشون رفت کجکه، یکیشون هر متفرقن جاهای مختلف رفت. ابن ابی الحدید میگه این خبر غیبی یکی از معجزات حضرت علی است. این سنی داره میگه که نقل آن نزدیک به تواتر رسیده است. تواتر یعنی خیلی اومدن اینو نقل کردن. ابن ابی الحدید داره میگه و پایان جنگ خوارج 9 نفر از خوارج جان سالم به در بردن، از میان یاران علی علیه السلام فقط 8 نفر به شهادت رسیدن. اینم چیزی بوده که حضرت از غیب چیکار کرده؟ خبر داده. انشالله خدا همه مریضا، مریضی های ما، مریضی های شما، مرزای ما، مرزای شما، اینایی که هستن، عزیزانی هم به شما التماس دعا کردن، خانم ها، آقایون، همه در نظر داشته باشید. انشالله خداوند، مشکلات روحی دارن، مشکلات جسمی دارن، خدا همشون رو شفا بده در این ایام. یه صلوات برای شفا همشون بلند خط بفرمایید. چهارمین مورد در نهج البلاغه خطبه 72 که این هم باز شرح ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 146 مروان ابن حکم از بنی امیه بود، یک آدم خبیث، اصلا تو این فیلم امام علی هم دیدین یه بنده خدای نقششو بازی میکرد و فلان اینا، نقش مروانو هنوزم اون البته هست، حالا خودش من خوبم بازی کرد نقششو. خیلی آدم کثیفی بود، واقعا آدم پلیدی بود و تو جنگ جمل هم این اومد کنار عایشه خانم، اومد اونجا جنگید و شطور عایشه که پی شد یعنی افتاد رو زمین و اینا، این مروان هم گرفتن دستگیرش کردن آوردن اسیر. امام حسن و امام حسین علیه السلام رفتن به امیرالمومنین گفتن آقا مروان به نحکمه، حالا اومده جنگیده عقلش نرسه نفهمیده فلان، شما عفوش کن. حضرت هم دید امام حسن امام حسین اومدن سامنش شدن عفوش کرد، نگاه کنید حالا عفوش کرد حضرت. بعد حضرت به جمعیت فرمود که آگاه باشید، برای این مروان فرمان روایی کوتاهیست، بسان لیسیدن سگ بینی خود را. این کنایه است در عرب، صنعت کنایه در عرب یک شمی از کنایه از اصداد، یعنی سگ وقتی که میخواد بینیش رو بریسه زبان بلندی داره میاره بینیش اینجوری اینجوری میکنه نوک بینیش رو میرسه، زمان خیلی کوتاهیه مثلا بینیش میخواره مثلا هرچی. بعد حضرت فرمود بسان این رسیدن سگ بینی خود رو، یعنی خیلی مدت کوتاهی میاد فرمان روا میشه. بعد حضرت فرمود پدر چهار تا رئیس امت اسلامی از فرمان روای او و فرزندانش روزگار خونی میخواهند دید. اینو حضرت اونجا اعلام کرد، حالا ابن عبدالعدید داره میگه. بعد ابن عبدالعدید میگه طبق خبر حضرت مروان به حکومت رسید، 9 ماه بیشتر حکومت نکرد. 4 تا فرزندش که یکیش عبدالملک مروان بود خلیفه شد، 3 فرزند دیگرش هم والی مصر و عراق و جزیره شدن. اون چه که تونستن جنایت کردن، حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه هم از طرف عبدالملک مروان والی عراق شد، اون جنایت رو کرد. حضرت اینو همه رو خبر داد به مردم، خیلی جالبه. 5 مورد نهج البلاغه خطبه 115 است، باز شرح ابن عبدالحدید جلد 7 صفحه 276. حضرت به مردم یه روز بالای منبر فرمود که آگاه باشید، به خدا سوگند جوانی متکبر و ستمگر از طایفه سقیف بر شما مسلط می شود. به مردم عراق و به عراقی ها چه کرده بودن که حضرت اینا رو به اینا می گفته؟ یعنی عراق از اون اول دارای این تلاطم چی بوده، هیچ وقتم تقریبا اکثرشون به هیچ چیزی وفا چی نکرده، همین جوری بودن در زمان همه ائمه هم همینطور بودن، همیشه این تلاطمو داشتن، عدد این که همشون باشن اکثریت تقریبا همینطور بودن. حضرت فرمود یه جوانی متکبر و ستمگر از طایفه ثقیف بر شما مسلط میشه که سبزه شما رو میخوره. سبزه شما رو میخوره، یادتون باشه، تو ذهنتون باشه، یعنی مال شما رو، اموال شما رو میخوره، به میبره و پیه شما رو آب میکنن. کنایه از این که به جان و مال شما رحم نمیکنه، پیه شما رو آب میکنه، میکشتتون و همه رو از آن خود میدانند. این جوان ثقیفی همان حجاج ابن یوسف ثقفی خونخوار و ستمگر معروف بود که در ایام حکومت خود به جان و مال مردم افتاد و هزاران نفر رو به قتل رساند. یه زندانی درست کرده، واسه یکی از کاراش این بود، یه زندانی درست کرده بود که تو این زندان سقف نداشت، تمام شیعیان امیرالمومنین انداخته بود میگرفت مینداخت تو این زندان، هر کسی میخواست مینداخت تو این زندان. اینا زمستون از سرما میمردن، تابستون از گرما. جنازه ها اینا رو هم حق نداشتن کسی بیرون بیاره، متعفه میشد همونجا میپوسید و حق نداشتن اینا دستشویی برن، مدفوع همونجا بود تو همین زندان بود. بعد اینا از همین بیماری های عفونی و فلان اینا میمردن. بعد یه روز داشت از کنار این زندان رد میشد، این زندانی ها شنیدن که کاروان داره رد میشه، چون دیواری فاصله شون بود، اینا فریاد زدن که ای والی عراق ما رو نجات بده از این زندان، ببین چقدر خبیث و پلید بود. یه آیه قرآن داره که روز قیامت جهنمی ها وقتی به خدای تعالی میگن که به ما ترحم کنه اینا، خطاب میرسه بهشون اخسعو فیها ولا تکلمون، برید گمشید تو جهنم، با من حرف اصلا نزنید، چون من همه فرصت ها رو بهتون دادم، شما هرچی خواستین جنایت کردید. اینو خدا به جهنم میاره. این وقتی اهل این زندان اینو گفتن، صداشون رو شنید، سوار اسبش بود، وایساد بهشون گفت اخسعوا فیها ولا تکلم. حجاج برای اینا خون آیه رو و اخسعوا فیها ولا تکلم. ببین چه کسا. سوال اینجا واقعا اینه، بعضیا میان همچین میکنن میگن خدا مگه ارحم و رحیمینی، چرا جهنم خالدین فی یا ابدا خلق کرده برای یه عده برن؟ بابا اصلا یه عده اگه خالدین فی یا ابدا برن بازم برایشون چیه؟ کمه واقعا. اینا یا آدم های اینجوری هست، اینا جنایتکارایی هست که اصلا لذت میبرن از جنایت کردن. این حالا یکی از کاراشو، یه کارهای عجیب و غریبی مثلا نوشتن، میخواست یک کسی رو میخواست بکشه، دستور میداد دیوار رو میکنده اینو زنده میذاشت لای دیوار، جلوش به قول ما سیما میکردن، آجر میچیندن میرفت بالا مثلا. یه همچین کارا اینقدر آدم لای جرز دیوار گذاشته، این یه آدم خبیث. حضرت فرمود این به جون و مالتو میفته و افتاد و این کار رو کرد. این از علم غیب بود که حضرت خبر داد. خداوند انشالله که از ساعه در جهنم برزخی مضاعف کنه عذاب این خبیث رو، و انشالله همه شیعیان و محبین امیرالمومنین که در برزخ هستن اگر مشکلی دارن از سایه مشکلات همه اونا رو هم برطرف کنه و ما و اونها رو ببخشه و بیامرزه، یه صلوات بلند بفرسته. ششمین مورد، اونام که اگه هوا گرم میشه سرد میشه، هوا مثل حالات خود ما هاست، خیلی متغیر. البته حالات خود ما نه، مثل حالات بانک مرکزی ما میمونه، خیلی متلاطم هوای ایران، یعنی ثبات چی نداره. اقتصاد مملکت مثل هوای ایران شده، هوای ایران مثل اقتصاد شده، ثبات نداره. نمیتونیم یه دونه یک کیلو گوشت و یه سال قیمتش رو ثابت نگه بداریم، نمیتونیم واقعا. حالا دیگه نمیدونم، اونام که چرتی میزدن از اینجا به بعد حالا این چرتو بذارن کنار، ببینن چی میخوایم بگیم. واقعا ببین چه چیز جالبی میخوایم بگیم. چند یک کتابیه به نام اثبات الهدات که وقفش کنیم میشه اثبات الهدا. اینو مرحوم شادروان محمد ابن الحسن الحر العاملی نوشته. به نظرم اینا همشون مال لبنان باشن، جنوب لبنان باشن. عاملی ها مال اونجان دیگه، العمل لبنان، علمای بزرگی داشته. این همون صاحب کتاب وسائل و شیعه است. ببین چقدر حالی من کتاب نوشته زحمت کشته. این کتاب تقریبا میتونیم بگیم که شاید یا 14 جلد یا 12 جلد، حالا بستگی به این چاپش داره. تمام 14 معصوم و ورداشته دلایل چگونگی این که اینها معصومن، امامن، حجتن، هرچی هستن، پیغمبر، همه رو آورده، معجزاتشون هم جمع کرده تو این کتاب، همه رو. این چقدر زحمت کشید. ایشون در صفحه 454 باب الهادی عشره حدیث 32 از امام صادق علیه السلام روایت کرده که یه فردی به نام ابراهیم ابن یحیای مدنی اون داره نقل میکنه، میگه آقا مردی از علمای یهود اومد از امیرالمومنین یه سوالاتی پرسید. من اینجا یه جمله براتون میگم که خیلی به دردتون میخوره در اعتقادات، حتما اینها رو یا حفظ کنید یا بنویسید که اینا رو کسای دیگه براتون نمیگن. دقت میکنید؟ چون من سخنرانی ها زیادی هم خودم یه وقت میرم میکوش میکنم. چند وقت پیش رفتم یه سخنرانی، دوستانی هم که اینجا جلوس هستن جلوس کردن در این صندلی ها، اونا هم گوش کنن. سخنرانی های خیلی پربار ما مثلا نشست رو صندلی من خواهد صحبت کنه، گفت 14 تا صلوات به نام 14 معصوم اول بفرسی، 14 تا صلوات به نام 14 معصوم. که من بلنش را اومدم گفت چرا، یکی گفت چرا شما میری، گفتم والا ما این صلوات رو تو خونمون هم میتونیم بفرسیم، اومدیم اینجا که یه چیزی چی یاد بگیریم. این همه وقت مردم رو شما میگیری آخه صلوات که مردم تو خونه شون هم چی بلدن بفرسن. اینا رو کی میاد بگه؟ یهودیا چند دسته تقسیم میشدن، یعنی بگیم که مثلا سه دست. یه دسته از یهودیا که از زمان حضرت موسی پدر در پدر در پدر در پدر پسر در پسر همینجوری مونده بودن تا زمان پیغمبر رسیدن، اینا کار به هیچ چی نداشتن، بر همون دین خودشون بودن، به هیچ وجه هم دست از دینشون ور نمی داشتن. این یک. دوم، یهودیایی که بر دین خودشون بودن، بر آیین خودشون، آیین تحریف شده خودشون، ولی شنیده بودن یه مردی از حجاز مبعوث میشه، برانگیخته میشه، میدونستن که این پیغمبر خاتمه، میدونستن، تو کتابای قدیمیشون خونده بودن، هنوزم تورات مثل الان انقدر تحریف نشده بود. اینا نه تنها بر آیین خودشون بودن، خصلت دومشون این بود که تمام هم و غمشون این بود که پیغمبر رو بکشن و ترورش کنن. یه گروه یهودی هم اینا بوده. گروه سوم، یهودی هایی بودن که دنبال حقیقت بودن، و این خیلی جالبه، دنبال حقیقت بودن. من احساس میکنم شاید این یهودی هایی که تو نیویورک هستن الان اعتراض بر علیه صهیونیست ها میکنند، شاید بخوره اسلافشون به اینا، حالا هرچند که اینا هم نیومدن حقیقت رو بپذیرن، بر آیین یهودن، ولی آدم هایی که بس با صهیونیست مخالفن معتدلن، شاید مثلا از اینا اومدن به اینا رسیدن. این یه دستاشون، دست سوم بودن که دنبال حقیقت بودن، ولی لذا اینا می اومدن در زمان پیغمبر، گوش بدین، از پیغمبر سوالاتی میکردن، میرفتن تو خونه به کتاب ها مراجعه میکردن، میدیدن جواب ها این هموناست که تو کتاب ها خودشون اومده، می اومدن به پیغمبر ایمان می آوردن. بعد از رحلت پیغمبر اینا اومدن سراغ خلفا، می اومدن سراغ ابوبکر، سراغ عمر، سوال میکردن، اینا شون رو جواب بدن، چی میدونن چی جواب بدن، اینا رو به خلیفه پیغمبر این هستن که اینا خلیفه مردم هستن، خلیفه مردم چی جواب بدن، بلد نبودن. بعد اینا رو یه عده یا خودشون یا خود اون خلفا بعضی وقتا که به دلایلی بود رجوع میدادن به کی؟ به امیرالمومنین. حالا ببینید این یه موردشه، میگه مردی از علمای یهود مسائلی از امیرالمومنین علیه السلام پرسید، بعد اینکه رجوع کرد به حضرت، تا آنجا که گفت مرا خبر ده، دقت بکنید، که وصی محمد صلی الله علیه وسلم، چقدر بعد از او زندگی می کند و آیا به نحوی می میرد یا به نحوی کشته می شود. می دونست جوابش، خودش می دونست جوابش، اومد امتحان کن. حضرت به او فرمود وای بر تو ای یهودی، منم وصی پیغمبر، 30 سال پس از او زندگی می کنم، نه یک روز از عمرم کم می شود و نه زیاد، سپس شقی ترین این امت که همتراز پی کننده ناقه شطور قوم سمود هست، قزم پیغمبرشون از صالح علیه السلام بود، این برانگیخته می شود و ضربتی در اینجا، اشاره به فرقش، حضرت یعقوب به فرقم می زند و محاسنم از آن رنگی می شود. راوی که داشت این صحنه رو می دید میگه که تا اینو حضرت فرمود، اون یهودی زودی گفت همه این جوابا درسته، شهادتین گفت، اسلام آورد و شیعه امیرالمومنین شد. خیلی جالبه، یعنی ایمان آورد که تو وصی پیغمبر تو هستی، اسلام آورد و شیعه امیرالمومنین شد. تو روایت دیگر میگه که یهودی برگشت بهش گفتش که آقا شما راست میگی، خلیفه پیغمبر شمایی، میدونی برای چی گفتم؟ حضرت هم برای چی گفت؟ برای این که من اینا رو تو کتابای قدیمیمون از زمان حضرت موسی هنوز دست ما هست، به خط هارون و به املای موسی اینا نوشته شد، اینایی که شما گفتی اینا همه به خط هارون و املای موسی نوشته شد. ببین چه چیزایی خدا به پیغمبرا گفته، همه اینا رو داشتن دست به دست گشته. خیلی جالب. هفتمی مورد همون اثبات الوداع، همون آدرس قبلی، صفحه 462، امیرالمومنین سلام فرمود بعد از آنکه مردم با ابوبکر بیعت کردن، خود امیرالمومنین داره تعریف میکنه، جمعی از یهود، همون یهودی که من گفتم، نزد او اومدن، نزد ابوبکر اومدن، گفتن آنچه پیامبر به ما وعده داده بده. این ابوبکر بود، اینا هم یهودی ها اومدن گفتن که ابوبکر شمایی؟ شما کی هستی؟ گفت من خلیفه پیغمبر. گفت خلیفه پیغمبر، اونی که پیغمبر به ما وعده داده بود نتونست بده، از دنیا رفته، به ما بده. ابوبکر پرسید که چه چیزی رو به شما وعده کرده پیغمبر؟ ببین اینا چه جوابی دادن. اینا گفتن که اگه تو خلیفه برحق پیغمبر باشی، تو باید بدونی که پیغمبر چه چیزی رو به ما وعده کرده، تو باید بهتر از ما بدونی. با تو پس خلیفه پیغمبر نیستی، برای اینکه نمیدونی که اون وعده پیغمبر چی بوده. چه وصی هستی، چه خلیفه هستی که نمیدونی و اینا رو بهت نگفت و از دنیا رفت. بعد یه مردی از مسلمان ها اونجا بلند شد، گفت بیاید اینجا. گفت من یکی رو میشناسم که اون اینا رو میدونه. گفتم بگم کی حق و بیاین شما دنبال من. فرداش اینا رو یواشی اردشون پیش امیرالمومنین علیه السلام. اینا گفت، به اینا گفتش که آقا پرسشتون رو مطرح کنی. اینا پرسششون رو تا اومدن مطرح کنن، حضرت فرمود ساکت. اینا گفتن آقا میخوام یه سوالی بپرسیم، از ابوبکر پرسیم جواب نده، میخوام از شما بپرسیم. گفت نمیخواد بپرسیم. آقا چی میگه؟ پس ما نشیم بریم. گفت من سوال خودتونم بهتون میگم چی هست. یعنی خود سوالم براتون میگم چی. گفتن سوال چیه ما میخواستیم بپرسیم؟ گفت حضرت فرمو سوال شما این بود که پیامبر به شما وعده داده که شما میخواییم بگیم وعده پیغمبر چی بوده؟ درسته؟ گفتن آره. گفت پیغمبر به شما وعده داده که 7 شتر از دل کوه براتون در بیاره تا بهش ایمان بیارید. درسته یا نه؟ گفتن آره همین بوده. ما گفته بودیم که ما چجوری بهت ایمان بیاریم، تو معجزه بریم، پیغمبر زنده که بود. گفت من 7 شتر اگه دل کوه درارم به شما بدم ایمان میارین؟ گفتیم آره. گفت پشت میاریم بریم دم کوه. رفتن دم کوه، حضرت اونجا خدای تعالی رو خوند، دعایی کرد، 7 شتر از دل کوه اومدن بیرون. گفت این 7 شتر که پیغمبر وعده داده بود. گفتن تو خلیفت الله هستی و وصی پیغمبری. ایمان به امیرالمومنین آوردن و شیعه امیرالمومنین شدن. یعنی اینجا هم امیرالمومنین صلوات نداره؟ اثبات الهدا همون آدرس قبلی، صفحه 494 حدیث 91 از سلمان فارسی رحمت الله علیه، از جاسلیق. جاسلیق یادداشت بکنید، بعضی خیال میکنن که زمان امام رضا بوده این اسم یه نفر بوده، نه. الان ما میگیم اسقف، کاردینال، کشیش، کشیش اعظم، مثلا اسقف اعظم فلان. اونجا به عالم یهود میگفتن جاسلیق. بزرگ علمای نصرانی بود. سلمان فارسی میگه که از جاسلیق که بعد از رحلت پیغمبر به مدینه اومده بود، که پیغمبر از دنیا رفت اومده مدینه، از اون داره نقل میکنه. گفت جاسلیق و ما تو انجیل اونجا خوندیم که پیغمبری بعد از حضرت عیسی علیه السلام خواهد اومد و اون پیغمبر اسمش هم به ما رسیده، یعنی اسم پیغمبر ما رو گفت. و در آنچه از کتابهای من خوانده ایم هست که پیامبران از دنیا بیرون نمی روند تا اوصیایی برای خودشون نصب کنند، یعنی وصیی بزنند که در امتهایشان جانشین ایشان باشند و در مشکلات از این اوصیا استفاده بکنند. سپس ذکر کرده که ابوبکر بعد پیغمبر اومد دعویه خلافت کرد، جاسلیق اومد پیش ابوبکر ازش سری سوال کرد، حالا نصرانیه یهودی نی، ابوبکر یه جوابی بهش داد، پرتوپلا بهش گفت. جاسلی فهمید که این داره پرتوپلا میگه، شرطی گفت مثلا بهش. بعد گفت من یکی دیگرم باشه بپرسم ازش. مردم بهش گفتن که اینم داماد پیغمبره. رفت پیش امیرالمومنین همون سوال پرسید، حضرت جوابی بهش داد، جواب عاقلانه منطقی و درست هست، خوشش اومد. از امیرالمومنین دلیل بر صحت دعوایش رو خواست. گفت اینا میگن ما خلیفه پیغمبریم، شنیدم شما میگی من خلیفت الله هستم و وصی پیغمبرم. حضرت فرمود بله. گفت دلیلی هم داری برای مدعای خوده؟ به امیرالمومنین گفت. چی گفت اینو؟ جاسنی. فرمود ای نصرانی، از حضرت بهش گفت، حالا ببینید اینا خبر از غیب دادن هاش. حضرت فرمود ای نصرانی، از محل خودت، یعنی از اون خونه خودت اومدی بیرون در حالتی که از آن کسی که خیال پرسش داشتی متنفر و منزجر بودی، یعنی میخواستی بیای یه سوالی بکنی، قصدت این بود که طرفو خیتش بکنی، مثلا چیزی بپرسی طرف خیت بشه، چون نصرانی بودی به آینه خودت بودی و اظهار حقیقت جویی و هدایت طلبی میکردی در صورتی که در دلت نیت دیگری داشتی. درسته تا اینجا؟ آره من راستش نیتم همین بود، نمیخواستم برم مثلا چیزی سوالی بکنم که جواب بگیرم به راه راست هدایت بشم، میخواستم بیام خیت کنم اون کسی که به من جواب میده. حضرت فرمود بعد خواب دیدی، خوابیدی، خواب دیدی. و چه خوابی دیدم؟ حضرت فرمود مقام من تو خواب به تو نشون داده شد، سخن منم تو خواب برات گفته شد و تو خواب بهت گفته شد که از مخالفت با این مرد که من هستم بترس و تو خواب بهت گفته شد که از این فرد که من هستم متابعت کن، یعنی از دستورش اطاعت کن. درسته یا نه؟ گفت به آن خدایی که مسیح را مبعوث کرد راست گفتی و جز خدای تعالی بر آن چه به من خبر دادی از حال من اطلاع نداشت و من گواهی میدم که معبودی غیر از خدای تعالی نیست. پیامبر خدا، اسم پیامبر رو برد، که پیامبر خداست و تو وصی پیامبر خدا و سزاوارترین مردم به مقام او هستی. ما مسلمون شد و شیعه امیرالمومنین شد. و خیلی جالبه که بهتون میگم بعضی اینا که شیعه امیرالمومنین شدن تو جنگ ها در کنار حضرت بودن، مسلمون های منافق جلوی حضرت بودن، مثل ام المومنین عایشه جلو حضرت بودن، مثل اینا کنار حضرت بودن و شهید شدن. بعضیشون جنگ صفین، بعضیشون جنگ جمل. خیلی جالبه. اینم بخونیم. ما دو تا مورد دیگه داریم. آمده هست این دو تا مورد رو بخونیم یا نه؟ یه صلوات بلند پس بفرستیم. نهمین مورد باز اثبات الهدا، همون آدرس، جلد چهارش، صفحه 528، حدیث 173. حضرت یاران متعددی داشت، یه سری از این یارانش ظرفیت داشتن. من اینو گذاشتم توی این بحث علم غیب، یه تیکه های آماده کردم، انشاءالله اگه زنده بودم براتون بگم. اینا ظرفیت بالایی داشتن، یعنی تکون نمیخوردن. یکیشون میثم طمار بود، همش اینا دنبال حضرت بودن، همش دنبال حضرت بودن. ابوذر، میثم، سلمان، مالک، مثلا حذیفه، نمیدونم اینا، اینا همه دنبال حضرت. یه کسی دیگه مثلا که اسمشون مشهور نیست، همش میرفتن هر جا حضرت میاد، مثل کومه مثلا، یا حضرت یه چیزی بالا منبر میگفت، مثلا مثل ما نبودن که مثلا بگه سور چیه امشب، چی میدن اینا، اونا فقط خرما میدادن بیچاره. این میگفت مثلا سور فرن. این کومه میدوید میگه آقا مثلا این چیزی که گفتی چی هست؟ حضرت بهش میگفت بیا خونه، میوردش خونه، بهش میگفت بشین دای کومل تو خونه، حضرت بهش گفت کومل نوش. یکیشون میثم طمار بود. حضرت یه روز صداش کرد، بهش فرمود که میثم بی اینجا اومد اینجا. گفت حضرت فرمود که یه چیزی میخوام بهت بگم، تو ذهنت باش، بفهمه یا امیرالمومنین. حضرت فرمود بعد از من تو را میگیرند و به دار میکشند و تازیانه ات میزنند تا سه روز. دار میکشند یا خیلی نکنی تنابه دار میزن کردن، قبلن اینجوری دستا رو می‌بستن به تخته‌ای مثل صلیب مانند تو همین عراق و اینها، طرف به دار بود زیر آفتاب، بعد می‌مدن هی آروم آروم اینو می‌کشتنش، اینجوری همون جایی که به چوب بود که مردم عبرت بگیرن، دارشون این بود. حضرت فرمود تازیانت می‌زنن تا سه روز، روز سوم از دهان و سوراخ‌های بینیت خون می‌ریزد. ببین تا چه جزئیاتی رو به میثم گفت. و ریشت رنگین می شود، یعنی از خونی که می ریزه ریشت رنگی می. تا پس منتظر این خضاب باش، یعنی منتظر این رنگ باش که روزی ریشت رنگی میشه خونه. و تو دهمین کسی هستی که بر در خانه عمرو بن حریث به دار آویخته میشود. عمرو بن حریث به نظرم تو فیلم مختارنامه شما دیدینش، یه آدم پلیدی بود، یه آدم کثیفی بود. و چوبه دار تو از همه کوتاه‌تر است. خیلی جالب، این چه جزئیاتی. و تو از همه به زمین نزدیکتری، یعنی فاصلت با زمین خیلی کمه. و آن نخله ای که نخل خرمایی که چوب دار تو میشه که به تنهش آویخته میشود، حسرت بردش و به اینجا اومد. ما چه ظرفیتی داشته ای؟ ما که بودیم که قش کرده بودیم، ما اول اورژانس بعد میمد 123 123 آتش نشانی اورژانس 128 128 میمد، حالا 129، حالا اختلاف نکنین، حالا سر اعداد اختلاف نکنین، یه چیزی میمد بالاخره میبردمون دیگه، آتش نشانی هم میبره حالا افراد بالاخره. ما که بودیم قش میکردیم، حسفان بی اینجا میخوای نخلی که به دار میکشن نشونت بدم؟ گفت بله یا امیرمون. گفت این نخل، حسد بشم، گفت همین نخل خورماست، به این نخل به دارت میکشه. در زمانهای بعدم این همین مطلب اتفاق افتاد که حالا داستانش خیلی داستان جالبی هم هست، من نگهش داشتم تو بحث علم غیب، آینده باش کار داریم، یه تیکایش اونجا براتون خواهم کن. اما دهمین مورد، آخرین مورد، اثبات الهدا، باز همون آدرس جلد چهارمی صفحه 542 حدیث 185، فردی اسم نام عمرو بن شمر، نه اون شمر کربلا، این اسمشون اینا بود، هنوز هم با شم داریم تو عراق و اینا، اسمشون شمر و اینا. عمرو بن شم از جابر روایت میکنه، جابر هم از امام باقر علیه السلام. حالا میگم ببینید اینا کسایی بودن که از شیعیان امین المؤمنین بودن ولی معروف هم نیستن. جویرت ابن مسهر، اینا هم از شیعیان امین المؤمنین، آدم عجیبی بوده اینا. میگه که اومد و گفت یا امین المؤمنین، من دارم فردا میرم مسافرت، با اجازه شما. حضرت فرمود با امید خدا به سلامت، ولی وقتی داری میری تو را سر رات یه شیری میاد بهت حمله میکنه که بگیره پارت کنه بخورتت، یه شیر. گفت یا، حالا ما داریم میگیم یا ابوالفضل، اون موقع که یا ابوالفضل نمیگفت. گفت آقا شیر میاد پا رو پاره کنم، من چیکار کنم؟ تکلیف چیه؟ ببینید اینها رو خیلی جالب. حضرت فرمود که بهش از قول من به این آقا شیر سلام برسون، و امیرالمومنین به تو سلام رسونده و بهش خبر بده که بگو من اینو خواستم، اراده من امیرالمومنین این بوده که از شر او در امان باشی. یعنی بهش بگو امیرالمومنین فرمود که کاری به کار من نداشته باشی. جوویل میگه ما رفتیم و مسافرت کردیم، عجب چیزم از ازا، یه خود رفتیم بعدیم یه گیکم دیدیم که یه شیر اومد جلو، باز ما میگیم یا ابوالفضل، اون حالا هرچی گفته گفته دیم. بعد میگه که دیدیم که شیر اومد جلو، بچ قرشی کرد اومد حمله کنه اینا. گفتم آقا امیرالمومنین بهت سلام رسونده. گفت شیر وایسان. گفتم حضرت بهت فهموده به کار من کاری نشته باشی. سرش انداخت با اینو همون یام کرد و رفت. اینها ده مورد بود. من میخوام به شما بگم سنی و شیعه، شیعه که اصلا صدها مورد از مغیباتی که حضرت خبر داده، اونایی هم که سنی هم میخوان مدرک اهل تسنن داشته باشن، من یه برگه هایی رو نشم، حالا بعد از انشالله این جلسات شاید فهرستونم بعضیش بهتون عرض بکنم که صدها مورد از حضرت امیر سلام الله علیه از مغیبات حضرت ذکر کرده، از علم غیبش استفاده کرده و بیان کرده. اصلا کولاکیست، یک داستان های عجیبی داره حضرت در طول زندگانیش که مثلا ما میگیم که اینا چی کار میکنه، اینا هیچی، از صبح تا شب زندگیشون نور بوده، هدایت بوده و این بساط. مردم هم میشستن گیرم، مردم یه عدهشون ظرفیت داشتن، یه عده ظرفیت نداشتن و یه عده هم از این کلام استفاده میکردن. مثلا حضرت به طرف چندین مورد، نه یه مورد، میگفته که مثلا من آره آقا مریض شدم، من از امان حلال کنی میمیریم. حضرت میفهمون نمیمیری، این روایت رو داریم میگیم. حضرت میفهمون نمیمیری، فلان سال فلان روز فلان موقعیت میمیری، تا اون موقع هم زنده هستی، هیچ دردی هم بهت اثر نمیشه. بعد این میرفته مثلا ده دفعه دیگه هم که مریض میشده نمیرفته آندوسکوپی، میگفته که آقا حضرت به من فرموده که من تا فلان روز زنده هم، فلان روز میمیرم. به اقوامش خیشانش میگفته اینا. اینا یه داستانهای عجیبی از مغیبات امیرالمومنین که خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین سلام الله علیه، این ماه شعبان و واقعا آخرین ماه شعبان زمان غیبت کبرای فرزندش حضرت مهدی سلام الله علیه قرار بدهد انشاءالله، و این ماه شعبان و رمضانی که ما دار پیش داریم آخرین ماه شعبان و رمضان عمر ما قرار مدهد انشاءالله، به حق امیرالمومنین و نام مقدسش و نام فرزندش حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه و شرف. هر چی مریض تو این خونه هاست، تو این بیمارستان هاست، تو این بیمارستان های روانی روحی اینا بستری شدن جسمی فلان، هر چی طفل مریض، اطفال مریض، سرطانی، چقدر تو این اطفال هست طفلک، همشون تو این باقی مونده ماه شعبان شفای عاجل عنایت بفرمایید. همه اموات ما، حاج آقای میکنی، حاج آقای بخشی، عزیزان دیگه بین ما رفتن، پدران، مادران، کسایی که حق به گردن ما دارن، در این ساعات باقی مانده و روزهای باقی مانده ماه شعبان همشون ببخشد و بیامرزد. شهدای ما، جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدای امنیت، شهدایی که ما مدیون خون اونا هستیم، امنیتمون و همه زندگیمون رو مدیون اینا هستیم، همشون با امیرالمومنین محشور بفرماید انشاءالله. خدا به حق امیرالمومنین، خدایا به حق امیرالمومنین، خدایا به حق امیرالمومنین و فرزندش حضرت مهدی سلام الله علیه، این منطقه، بشریت، غزه یا فلسطینیا، کشورهای مسلمان دیگه از شر این اسرائیل خبیث، از شر اعوان و انصارش، آمریکا و انگلیس و این کثافتایی که دور برش هم کمکش میکنه، از شر این وهابیتی که کمک مالی بهش میکنه به اسرائیل، خدا یا خودت این بشریت و این قضیه رو از شر اسرائیل خلاص بفرما. خدا یا ریشه اسرائیل و آمریکا و انگلیس و وهابیت و آل سعود و اینایی که با هم دست به یکی کردن که شیعه رو و مسلمانای واقعی رو به معنا، خدای ریشه خودشونو برکن. عاقبت کشور، رهبر، مردم، عاقبت ما، خانواده‌های ما سببن نسبن، خدایا به حق امیرالمومنین و حضرت مهدی ختم به خیر بفرما. خدایا هر کی تو دلش تو این جمع و صدای ما رو میشنوه، خانم آقای حاجتی داره، ته دلش یه حاجتی هست، ما نمیدونیم چیه، خدایا امشب تو این باقی مونده ماه شعبان یه نظر خاصی بفرما، حاجت همه حاجتمندان روا بفرما. خدایا گرفتاری های این کشور، گرفتاری های مردم، گرفتاری های این جمع، هر کسی مشکلی تو ذهنش، تو دلش، خدایا همه این مشکلات به دست توانای امیرالمومنین و حضرت مهدی علیه السلام، خودت این مشکلات برطرف بفرما. خدایا همه گناهان ما رو هم کیلویی دیگه آخر ماه شعبانه ببخش و بیامرز. سه تا صلوات برای استجابت دعاها و انشالله تعجیل در ظهور حضرت، هممون انشالله باشیم با خانوادامون بزرگوار رو ببینیم، انشالله سه تا صلوات بلند خط بفرمایید.